الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. قرار ما در مرحله تحقیق این شد که ابتدا ادله‌ای که بزرگان فقه برای اثبات عدالت در قاضی، عدالت فقهی دارند بررسی کنیم، نقد کنیم و بعد بحث رو ادامه بدیم با فارغ از نقد. خب اون بخش اول گذشت، میرسیم به بخش دوم که اگه برگه رو داشته باشید تحت عنوان تفسیر عدالت و آثار آن، یعنی میخوام دیگه برای آخرین بار اگر بحثی در این باره داریم مطرح کنیم، عدالت رو تفسیر کنیم، ادله ای داره بیان کنیم و البته بعدش هم آثارش رو بیان کنیم و انشاءالله تمام بشه بحثمون. اما قبل از این شروع بحث دو نکته رو از من فضلا خواستن تذکر بدم یا بهشون پیشنهاد دادم یادآوری کنم خودم تذکر بدم. یکی شاید تعجب کنین، حالا بعد این همه جلسات با این رفقا میفرمان که ما بحثایی که اینجا میشه بعد که میخوایم مباحثه کنیم یا مطالعه کنیم، خب مثلا بعضی روزا که کوچه های فرعی هم داره این که وقت ما رو خیلی نمیگیره، برای تکمیل کار چه کار باید بکنیم که من تأکیدم میکنم حتما شاید لازم بود ما زودتر از اینا این میگفتیم. ببینید ما در بحث کتاب القضا خیلی حالا هنر کنیم و حوصله کنیم، یه چند سالی که میخوام بحث کنیم برخی از مسائل مهم کتاب القضا رو میتونیم بحث کنیم. ما مثلا ماهیت مفهوم شناسی قضا، گستره شناسی حکم قاضی پارسال بود، بحث نمیدونم تعدد قاضی یا اعتبار وحدت قاضی، بحث تجدید نظر، الان هم که افتادیم تو شرایط قاضی از امسال، مطمئنن امسال تو همین مسئله بیرون نخواهیم رفت. خب بعضی از مسائل مهم رو هم انشاءالله در آینده اگر حالا یه چند سالی که بناس بحث کتاب قضا داشته باشیم، اما خیلی مسائلش میمونه. شما خیلی لازمه که خودتونم بعضی از کتابهای فقه القضا رو مطالعه کنید و مباحثه، مثلا جواهر رو محور قرار بدید، کتاب القضای جواهر و خط به خط دیگه، حالا کنارش دو سه کتابم ببینید، حتما مبانی رو که ببینید، تکملت المنهاج کتاب القضای ایشون، خب نمیدونم دقیقا 300-400 صفحه است، من اینجا صفحهشو نگاه نکردم، بزرگان ما دارن، شیخ انصاری کتاب القضا داره، آقای ناینی، آقای آخون، آقا ضیاء عراقی، از معاصران مرحوم آیت الله گلپایگانی، خب مرحوم آقای اردبیلی که کتاب خوبی است، چون در واقع تیمی کار کردند و کمکی ایشون کردند، تتبعش خوبه، اینا رو باید دیگه ببینید. یعنی به اینکه حالا این برگه رو 10 دقیقه نگاه کنید بعد مطالعه مباحثه، خب خیلی کم. این یه نکته که باید کار بشه. نکته دیگه اون بحثایی که ما گاهی به شما مطرح میکنیم، میگم پایان نامه است، مثلا همین بحث دیروز، بحث کارکردگرایی در فقه، فقه یعنی با این نگاه عملگرایی، حال من تعبیر کردم که این خودش یه روش در فقه هست، در مقابل فقه های انتزاعی که کاری به صحنه عمل نداره، از این چیزام که زیاد میاد، هفته یکی دو تا سه تا گاهی پیش میاد، اینم دوستان کاریست که جدیده، حالا اون اولین هم مباحثه است، ادبیات هم داره، این دومی جدیده که باید کسی کار بکنه. خب الان میبینید که خود نگاه عملگرایانه تا نگاه انتزاعی محض خب خیلی تفاوت میکنه. عملگرایانه باشه ممکنه عدالت رو یه جور دیگه تفسیر کنه، اصلا از عدله یه جور دیگه میفهمه. خب اینو اگر کسی برداره، اولا ریشهشو از اهل بیت پیدا کنه، ما انشاءالله اگر امروز برسیم نرسیم فردا همین روحی عملگرایانه که اهل بیت داشتن در بیان شریعت، خب رفتار فقها رو ببینه، مواردشو جمع بکنه، از اون طرف مواردی که برعکس عملگرایانه نیست. اینا موضوعاتی است که تحت عنوان میتونه بگید فلسفه فقه جای کار داره. بعضی میپرسن کدامش اولویت داره، گفتم واقعش همه اینا لازمه، من نمیگم جای مباحثه رو خالی کنید برای این بحثا، نه برعکسش. به هر حال فضلا باید کار کرد، این فرصتی که دارید غنیمت بشماریم. معنا نیست که این زمینه ها پیش بیاد طوری دیگه، حالا با همه مشکلاتی که به هر حال هست، ولی زمینه های آمادم خیلیه الان، قدر بدانیم. بگذارید من بحث رو ادامه بدم. باز اینم بگم الان یادم اومد، ببینید این عملگرایانه که ما میگیم نباید مثلا به اینجا برسه که بگیم شارع باید دنبال مردم باشه. اینا خیلی مرزای لطیف و ظریفی داره. یعنی عملگرایان فتوا بدیم یعنی مثلا شارع دنبال مردم باشه. گاهی کتاب هم می نویسن انتظار بشر از دین، من خیلی با این تعبیر خوشم نمیاد. انتظار بشر از دین یا انتظار دین از بشر؟ دین باید خودشو با ما تطبیق بده یا ما بر دین. اما در عینی که این مطلب هست، مسلم شریعت هم برای همین مردم اومده، همین مردم اومده، برای یه عده ملک که نیومده، یه عده فرشته که نیومده، برای یه جامعه‌ای که همشون مقدس اردبیلی هستن که نیومده. و اگر جامعه همینه که 1400 سال پیشش بوده، حالا شمه هست، 1400 سال دیگه هم هست، خب این یه مرزی باید داشته باشه، مدیریت بشه که نه از اون طرف آدم فارغ از صحنه خارج استنباط کنه. الان دارم بتونه عرض میکنم طبق نظر روی کرده غیر عملگرایانه، ما نه این شاهدامون شاهدن، نه امام جماعتامون امام جماعتن، نه قاضیامون قاضیان، نه کارشناسان دادگستری و بانک مرکزی و قوه قضاییمون هست، هیچ کدوم، همه اینا داریم کنارش میگذاریم. اما وقتی که با روی عملگرایانه باشه، خیلی از اینا شرعی میشه. نه که بخوام شرعیش کنیم، ما اینجا ننشستیم که غیر مشروع رو شرعی کنیم، نه واقعا شرعی میشه، واقعا درست میشه. اما از اون طرف هم بله، این حرفی که بعضی میزنن که باید دین دنبال بشر باشه، خودشو تطبیق نده نابود میشه، اینم غلطه. راه اینطور که شد بحثی علمی میخواد، مهارت میخواد، مدیریت میخواد، که آدم این خط اعتدال وایسه. من دیروز تو بحث مقاصد و شریعه که مرسه امام کاظم بود اونجا عرض کردم که اینکه ما چشم هم بذاریم بگیم نه این اصلا ما کار به مقاصد نداریم و اصلا مقاصد دین رو یه دیواری بلندتر از دیوار چین بذاریم بین مقاصد و احکام، یعنی چه؟ یعنی شارع یه مقاصدی داره اصلا تو احکامش لحاظ نکرده، احکامش داره اون بر میرن، مقاصدش داره اون بر میره. در مورد یه عاقل متوسط اینو قبول میکنیم که در مورد خدای حکیم قبول کنیم؟ پس اینا یه ارتباطی با هم دارن، بی ارتباط نیستن. خب این ارتباطه چجوریه؟ این ارتباطه باید برقرار بشه. یه دفعه این دست روشنفکرها، اونا خوب میدونی چی کار میکنن، یه دفعه چشم هم میذاریم که خلافه. اینجاست که مدیریت یک روحانی فاضل متضلع هم زمان آگاهی داشته باشه، هم اسناد و بلد باشه، خب اینا رو باید بتونه با هم جمع بکنه. ما دوست داریم شما حاصل کارتون اینا باشه. از این بگذرم، بسم الله. نشن دیگه آدم باید یه کسی به من میگفت که حالا هیچ اونا نگم اینجور نیست به همه باید کار کرد شما ها الحمدلله هستید چرا اینجور بگیم چرا حجاب معاصرت ما رو بگیره
استاد تا کنون اون چیزی که دختر گفتن حقوق دو نوعه حقوق پیشرو و پسرو پسرو خواستهای مردم و پیشرو خواستهای مردم حقوق هایی که حقوق نوشته هستند مثل حقوق رومانی جرمنی و حقوق اسلام رو مقابل کامل الله قرار دادن یعنی اینا پیشرو هستند اینا کاری ندارن به نظرات مردم و خواستهای مردم حالا شما
کاری ندارن به حالا ما کار به حقوق نداریم ما فقه میگیم حقوق اسلامی شریعت بگید شریعت بگید فقه کاری ندارن ببینید دوتا مسئله کاری ندارن با خواست مردم یا غیر ناظرن به احتیاجات به واقعیات خارجی این غلطه یعنی چه غیر ناظر نیستن وقتی پیام میگم بو است بالحنیفیت سهلت سمحه معنیش اینه که من ناظرم هستم اما ما نباید از صفر تا صد رو بدیم به خواست مردم حالا اگر مردم رسیدن که فرزند خوانده هم ارث میبره و اصلا گفتن نبره خیلی بده خیلی معذرت میخوام شأن کلاس بلنده رسیدن به همجنس بازی گفتن چش کذا و کذا رسیدن به چند تا زهرمار دیگه و نه اما اینم که نه بگیم حکم اینه چه قابل اجرا باشد چه نباشد چه تا الان جواب داده باشه چه جواب نداده باشه خب اینم غلطه مرحوم صاحب جواهر تو بحث شبهات موضوعی میگه که همه میگن براءت اصل عدم ایشون میگه در امور مالی نه میگه چون اگه شارع بخواد اینو امضا کنه خب خیلی از حج ها انجام نمیشه خیلی از زکات ها داده نمیشه خیلی از خمس ها داده نمیشه ترا میگه من که یقین ندارم بدهکار شدم تازه اگر یقینم دارم بدهکار شدم مرددم بین 1 میلیون تا 5 میلیون چقدر میدم 1 میلیون اصلا حسابم نمیکنه بعدم حالا هرچی شد مالش هر جا رفت نرفت خیالش هم راحته میگه من خوندم تو میگه نه این چیه این روی عملگرایانه است دیگه اینه دیگه اجازه بدید من نمیخواستم این بحث که ورود که نداریم که بشه ولی بحث ظریف و لطیفیه آقایان بسم الله الرحمن الرحیم تفسیر عدالت خیلی از رفقا احساس میکنم میگفتن شما زود از روایت ابن ابی یعفور گذشتید خب عمدنم من برمیگردم نه فقط برای تکرار نکات اضافه‌ای که داره ببینید ما با یه پدیده‌ای مواجه شدیم به نام عدالت فقهی درسته که از انجام واجبات و ترک محرمات شروع می‌شد حالا بعضی می‌گفتن منافیات مروت هم به جا نیاره عدالت فقهی یادتون باشه گفتیم ریشه این عدالت فقهی چیزی جز روایت عبدالله ابن ابی یعفور نیست اگر چیزی دیگه هست بفرمایید نشون بدید چیزی پیدا نمی کنید منتها اون روزا می گفتیم روایت عبدالله ابن ابی یعفور که ازش همین عدالت فقهی در میاد این اولا اختلال داره برای مایی که مثلا شاید بیش از 50 بار 100 بار چه می دونم چقدره هی رفتیم اول اومدیم آخر باز رفتیم اول اومدیم آخر در طول سالهای مختلف چون ما رساله عدالت شیخو من دست گرفتم سال 58 بود شاید 59-58 رساله عدالت رساله عدالت شیخ هم که این روایتو مفصل آورده از اون موقع یعنی الان 40 ساله که این روایت معنوس ماست واقعش من نتونستم گفتم این روایت نقل به معناست اختلال داره تو ضمیراش تا آخر بعد سندش هم که گفتیم دیدید بعضیا مناقشه کردن من تا میخوام امروز عرض کنم به شما با این تناب با این تناب عبدالله ابن ابی یعفور نباید رفت تو این چاه عمیق و عدالت رو اینجور تفسیر کرد. غیر از این جهات اصلا ما فرض میکنیم سندش خوبه، همونطور که شیخ هم میگه معتبره صحیحه، و فرض هم میکنیم اختلال عبارتی نداره، نقل به معنام نشده. خب همه اینا رو فرض میکنیم، اما بازم میخوام بگیم عدالت فقهی حتی از این روایت هم در نمیاد. عدالت فقهی که تنها مدرکش اینه در نمیاد. و اصلا سه تا مشکل جدید میخوام براتون بگم که گفتم بس جدیده اینه. یک، کجای این روایت داره که عادل اونیست که تارک همه کبائر باشه و صغائرم اصرار نداشته باشه، حال مروت هم هیچی، کجا داره روایت این؟ آقایان روایت اینه که اگر میخوای نشانه عدالت رو ببینی، اگر برگر رو نگاه کنی بهتره، من راحت تر خیالم، همون خط چهارم نوشتم در روایت از گناهان کبیره یاد شده که او عدلا عز و جل علیها النار. فهمون نشانه عادل، اینا رو به عنوان نشانه عادل امام قرار میدن. متن رو بعدا نگاه کنید، تعرف و عدالت به اجتناب از گناهانی که او عدل لا علیها النار، یعنی در قرآن وعده آتش بهش داده شده. من شرب الخمور و زنا و ربا و عقوق الوالدین و الفرار من الزحف، از جنگ فرار کنه، و چند تای دیگه و غیر ذالک. امام دیگه نشمردن. خب اینو داشته باشید. قبل از اینم فرمودن خود شخص رو تو جامعه اسلامی به ستر و العفاف کف البطن و الفجر و الید و اللسان بشناسن، یعنی آدم آدم دریده ای نیست، اینجوری میشه دیگه، نانجیب نیست، عفت داره، شکمش رها نیست از خوردن حرام، فرج به گونه دیگه، یدش ید تجاوز نیست به مردم و مال مردم، زبانش هم زبان تجاوز نیست. خب فرمودن که اینجوری بشناسید. خب سوال میکنیم، آیا با قبولم میکنیم همه راها؟ آیا با این میرسیم به عدالت فقهی به معنای حتی ترک صغیره؟ خب ما گناهان هم داریم، گناهان صغیره. این داره میگه که آنچه که خدا وعده آتش برش داده. حالا ببینید تو بحث گناهان کبیره ما داشتیم یه بحثی داشتیم که اصلا تقسیم گناه به کبیره و صغیره درسته یا گناه همش کبیره است؟ چون گناه رو باید ببینن کیو معصیت کردی. ما آقایان بعد از یه بحث مفصل و نقل اقوال و ادله رسیدیم که نه، این تقسیم درسته، گناهان به کبیره و صغیره تقسیم میشه. حالا اینا رو اصل موضوعی قبول کنید. بعد این بحث میگه خب حالا مل کبیره، کبیره چیه؟ بعضا گفته بودن کبیره همونی که در قرآن وعده آتش داده شده، بعضا گفتن نه، منحصر به اونایی که وعده آتش در قرآن بهش داده شده نیست. حالا ببینید اگر مبنامون در اونجا این باشه که گناه کبیره وسیع تر از آنچه که در قرآن وعده آتش داده شده، قهرن امام به همه گناهان کبیره هم اشاره نکردن، چون اینجا میگن گناهان رو ترک کنه که او عدل الله علیها النار. پس به همه کبیرها هم حتی اشاره نشده. اما اگر اون اندیشه ای رو بگیریم که فرمودند مساوی کبیره با آنچه که در قرآن وعده آتش داده شده برابره، قهرن این حدیث کبیره رو میگیره، بازم گناهان صغیره رو نمیگیره، بازم گناهان صغیره رو نمیگیره. پس ببینید باز هم ما از این روایت اگر از همه جهاتی که قبلا گفتیم چشم پوشی کنیم، تفسیر مزیق فقهی عدالت از این حدیث در نمیاد. این یه نکته. من دارم مشکلات این حدیث رو میگم دیگه، مشکلات جدید. یه مشکل دیگه تو این حدیث هست ما تا الان اشاره نکردیم چون کارش نداشتیم. در این حدیث دقت کنید، تو اون فراز آخر امام روی مواظبت بر نمازهای پنجگانه در اوقاتشون و حضور در جماعت تاکید داشتن، بود یا نبود؟ باشد ازش تعهد بر نماز اذا واظب علیهن و حفظ مواقیتهن، این وقتهاشون رو بشناسن، یعنی که آخر وقت بخونه، که یعنی همون وقت خودش انجام بده. به حضور جماعت من المسلمین ان لا يتخلف عن جماعتهم في مصلاهم الا من علت، حضور در جماعت داشته باشه مگر اینکه مریض باشه، ناتوان باشه. اون عالم گفته بود که هر وقت من نیومدم نماز جماعت بخونم با تابوت بیاید در خانم، با تابوت بیاید، من یه لحظه برم تو پرانتز میام بیرون. یک دوستان سرمای عظیمی که ما، یعنی دغدغه‌مندان مسائل مذهبی روحانیت، اینه که ما مثلا به خاطر همین اشتغالات و به خاطر درگیری ها و به خاطر کار زیاد، روحانیت پایگاه عظیمی که مسجد باشه نمیگم از دست داد، ولی حضورش کمرنگ شد. در قبل اینجور نبود. در قبل یک آخوند، یه روحانی، وقتی که امام جماعت میشد اولا سه وعده بود، بعدش هم همین، ما یک روحانی داشتیم در شهر خودمون، این جمله بالا اوست، گفته بود اگر من یه موقع نیومدم نماز با تابوت بیه در خانه ما، و ما الان آثار همون حضور بسیطش رو میبینیم. اما دیگه بعد از مثلا انقلاب و رفتن خیلی از روحانیت تو کار و شهادت و همین درگیری ها و بعضم بعضی از بحث های سیاسی ناموجه و اینها، هیچی دیگه، یه مقدار این پایگاه ضعیف شد. به هر صورت حالا اینجا امام میگن که عادل اونیست که اینقدر مواظبت بر جماعت داشته باشه الا من علته. خب یه سوال از فقها میکنیم، حق داریم سوال کنیم، آیا اینو شما حاضری تو عدالت بیارید؟ یعنی یک کسیست که حالا یه دفعه مقید جماعت نره به شرط لا هست، اما این حدیث که نمیگه به شرط لا نباشد، میگه به شرط شی باشد، به شرط شی باشد. آیا میتونیم اینو در جماعت بیاریم؟ اینه که من یه روز یادتونه گفتم ولی توضیح ندادم، این حدیث داره حد اکثر رو میگه، یه چیز فوق‌العاده رو میگه. یعنی میخوام بگم حتی فقها هم ملتزم به عمل به این روایت نیستن. اینجا ممکنه شما یه فاضل حوزوی بگید که آقا اگر این قسمت روایت خلاف موازین فقهیه، به این معنا که میگه عادل باید اینطور باشه و فقها ها نمیگن، خب ما یه چیز داریم به نام چی؟ به نام تفکیک در حجیت فقرات یک دلیل. بلدی دیگه، گاهی هم میگن تبعض در حجیت. یعنی اگر یه روایتی مثلا سه چهار بخش بود، یه بخشش مشکل داره، بقیهش چرا ساقط میشه؟ این حرف قشنگ ما هم قبول داریم، تفکیک در حجیت. اما یه قیدی ما میزنیم و اون اینه که بعضی وقتا وجود بعضی از فقرات ایجاد احتمالات مانع میکنه. یه بار دیگه بگم، وجود برخی از فقرات ایجاد مانع میکنه. مثلا اگر فرض کنید امام 20 تا حق شمردند، از این 20 تا چند تاش مستحبه، بگیم خب نسبت به اینها ما اون دستور اول که میگه مثلا این حقوق رو رعایت کنید، 1, 2, 3, 4 یک روایت هست تا 30 تا حق میشماره حدودا، خیلیش مستحبه، بگیم خب اونا رو چیز میکنیم، اما بقیه شو دیگه از وجوب نمیاندازه. ما میگیم نباید جوری باشد که ایجاد احتمال نسبت به بقیه بکنه. به همین خاطر دوستان ما در جای مناسب خودش گفتیم مثل سیاق و امثال سیاق، قرائن پیشین و پسین، بعضی وقتا مانع ظهور میشه یا یه ظهوری رو ایجاد میکنه. آیا واقعا از این بحث نمیتونیم کشف کنیم که امام میخواستن به عبدالله ابن ابی یعفور یک راه اتفاقا روشن و خیلی روانشو بگن، اما به صدد نبودن که بخوان همه راه ها رو بیان کنن یا همه عناصر عدالت رو بیان کنن؟ خب احتمال که بدیم دیگه نمیتونیم به ظهور روایت عمل کنیم. اینم دو، با من دارید میاد یا نه؟ سه، آقا ما که فقط تو تراث دینیمون تو تفسیر عدالت فقط اینو نداریم. اگر فقط همین یه روایت بود، بله، الان من براتون چند تاشون میارم، تازه من خیلی بوده انتخاب کردم دیگه، بعد بقیه رو خودتون با این دستگاهاتون جستجو کنید میاد. خب عدالت به غیر اونی هم که در این روایت اومده معنا شده. خب اگر اینطور شد باید اینم بگیم یکی از تفسیرهاست، به این معنا که امام خواستن بگن این آدم عادله، اما حالا غیر از این باشه عادل نیست یا عدالت صنفی نیست، اصلا در گستره دلالت این حدیث داخل نمیشه. پس دست منو نگاه کنید آقایان، یک، غیر از بحث سند و اون اختلالات که قبلا گفتیم، عرض کردیم این حدیث باز با عدالت فقهی آقایان نسبت تساوی ندارند. این حدیث عدالت و اوسع معنا میکنه، پس ما لازم نیست عدالت فقهی رو قبول کنیم. این یک. دو، عرض کردیم در این حدیث دست و عناصری گذاشته شده در تفسیر عدالت یا نشانه عدالت که فقها قبول ندارن. سه، وجود بعضی از معارضها، البته معارض که نباید بگیم، باید بگیم اونام کمک میکنن، اون وقت ما باید در مجموعه برسیم به یک تفسیر. میخواد روایات این قسمت هم بخونیم و این بحث رو برسیم تمام شد.
بفهم دار انجا بسید هم نمیشه استفاده کن سمایه رو؟
بله، اونجایی که دارن میشمارن باید تو تعریف بیارن، اما حضور در جماعت رو گفتن پس ترک سقائر، اینکه بیان به هم میریزه دیگه، اونجا داره تعریف میکنه.
استاد اینجا امام ترکیبی از عدالت اخلاقی و عدالت فقهی رو ما میتونیم، هیچ اشکال نداره، یک سری از اینها عدالت اخلاقیه، یه سری عدالت فقهیه. فقها بر اساس اون چیزی که لازمه کارشون بوده اومدن عدالت فقهی رو ازش گرفتن. حالا علماء اخلاق هم میتونن اون موارد رو تحت مثلا سطر و مبارزه با هواها و اینا که پیشگیری میکنه جمعی
سازی عدالت. خیلی منافات با عرض ما نداره که من شما توی یه عالمایی سیر میکنید که ما هم خیلی باید برسیم تو عالم ها. دارم عرض میکنم، پس تو این روایت شما قبول، پس راه کشفش چیز نیست. ما همین میگیم پس تمام مطلب از این حدیث نمیخواد. ادامه بحث رو بخونید، ادامه بحث رو بخونید، ادامه بحث اینه. که لذا من نوشتم و این در حال است که تعهد به نحو مذکور این نواد از ارکان عدالت ثبوتن نیست، اثباتن هم نیست. اگه بخوام انحصار باشه، میگید انحصار نیست، میگید پس روایت داره یه فاز خاصی رو میگه. ببینید آقایان، ببینم با من میاد جلو یا نه. آخر برگه باید باشه برخی از نصوص مفسر عدالت پیدا کردید؟ اعدل الناس من انصف من ظلمه. میفرمایند که عادلترین مردم، یعنی وصف عدالت رو میارن تازه اون مرتبه بالا، عادلترین مردم کسی است که رعایت انصاف رو در حق ظالم به حق خیش بکنه. یه یعنی همونی که ما یه موقعی تو تلویزیون من میگفتم عدالت در عداوت، یعنی وقتی آدم داره دشمنی میخواد، دشمنی به این معنی که میخواد حقش رو بگیره، دشمن طرفه میخواد حق ستانی بکنه، باید رعایت انصاف رو بکنه. اگه دادگاه هم تشکیل شد به قدر ظلم اون طرف بیان بکنه. ببینید اینجا بس عدالت به کار رفته، عدالت سنفی، عدالت موردی دیگه نداره که ترک گناه کنه تر. یعنی امام اومدن عادل و جایی اطلاع کردن که قطعا مصداق عدالت فقهی میتونه نباشه، یعنی اطلاق داره. حدیث بعدی اعدل الناس من، بخواد من این حدیث ها تموم کنم، من انصف عن قوتن، عادلترین مردم. اینا معلومه یعنی تو بخش مراوده با مردم دیگه، کسی است که با وجود قدرت و خب حالا یه دفعه نمیتونه کار بکنه، عدالت ورزی میکنه، اون خب نه، با اینکه قدرت هم داره میتونه طرف رو چی میگن، سکه داغ میگن، چی میگن، مهره داغ کنه، اما نمیکنه. اعدل الناس من رضی للناس ما یرضا لنفسه و کره له ما یکره لنفسه من طابق سره علانیته و وافق فعله مقالته، حرفش با عملش موافقه، فهو الذی عدل امانه و تحقق چی؟ عدالته. عدالتش هم ثابته. این دیگه کفه، کفش اینه که بگیم در اون قسمت دیگه، نگیم مطلقا. اگه بگیم مطلقا که معلومه، اگر هم بگیم حتی در اون قسمت که مثلا قسمت این که ظاهر سازی نکرده، عدالت از این جهت، ولی ربطی باز به ترک گناه ها اینا نداره. اعدلهم انصفهم من نفسه و اجورهم، اصلا این دیگه کار به ما نداره، من کان جوره اندهو عدلا و عدل و اهل العدل اندهو جورا. خیلی حدیث قشنگی بعدیش، خیلی من عامل الناس فلم یظلمهم و حدثهم فلم یکذبهم و وعدهم فلم یخلفهم. کسی که این سه ویژگی رو داره، با مردم ستم نمی کنه، موقع صحبت دروغ نمیگه، وعدم بده خلف وعده نمی کنه، فهوه ممن کملت مروعتو، این مردانگی داره، و ظهرت عدالتو، عدالتش هم دیگه محققه، و وجبت اخوتو، حرمت غیبتو. حالا خیلی جالب، ببینید چی تقسیم شده. در بخش تحدیث گفته شده دروغ نگه. تناسب رو نگاه کنید. حدیث، انسان از یک کسی که صحبت میکنه چه انتظاری داره؟ انتظار داره نماز صبح رو خونده باشه، اومده باشه صحبت کنه؟ انتظار داره که مثلا حقوق زوجهش رو مراعات کنه؟ انتظارش اینه که دروغ نگه تو صحبت. انسان از محدث قائل انتظار دروغ نگفتن داره. اگر خواست باهاش مراوده کنه، انتظار داره که بهش ستم نکنه، شریک بشه، مثلا مالشو نخوره، بهش دروغ نگه، خیانت نکنه. یه کسی که وعده میده، آدم انتظار از کسی که وعده میده چیه؟ تناسب چی اقتضا میکنه؟ تناسب اینه که مثلا فرض کنید تو خیابون که میره نگاه نامحرم نکنه. تو کسی که وعده میده آدم انتظار داره که چی؟ تخلف نکنه. ببینید امام دارن سه تا تعین رو دست میذارن: صحبت کردن، تعامل با مردم و وعده دادن، و بعدم مناسبشو میارن. این دقیقا عدالت لغویه، ولی امام دارن به عنوان مبین شریعت میگن ظهرت عدالتو. اینه که دوستان ما رو نزدیک میکنه به همون که میگیم در هر کاری. اگر امام همینجا میخواستن بگن و وقتی میخواد قضاوت کند چی میگفتن؟ میگفتن که درست رسیدگی کنه، هدفش احقاق حق باشه. اگر میخواستن راجع به حاکم زمامدار بگن، میگفتن که حقوق مردم رو محافظت کنه و حق هر کس رو بده، ظالم رو سر جاش بنشونه، مظلوم رو هم دست بگه بیاد بالا. و میگفتن فهو و نمیدونم ظهرت عدالت رو. اگر میخواستن راجع به مفتی بگن، میگفتن درست دین رو بفهمه، عجله تو فتوا دادن نکنه، همون که دیروز گفتیم امینن فی رأیه و قوله. حدیث بعدی هم خودتون بخونید آقایان، حدیث بعدی. اینا بعضا هم سندهای بسیار محکم داره، من بررسی سند نمی کنم چون نیاز نمی بینم، و الا بررسی سند داره. آقایان اگر کسی میخواد عدالت رو به دین نسبت بده، خب باید همه اینا رو ببینه. این حرف ماست در یه جمله، باید همه ادله رو ببینه، عجله نکنه، به یه روایت عبدالله ابن ابی یعفور اکتفا نکنه، بعد بگه عدالت چیه. الحمدلله رب العالمین. عدالت اجتماعی رو میگه در مقابلش